در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجم خرداد ماه سال 1396 خورشیدی است. این آدینه برابر است با 26 ماه مه سال 2017 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همگی شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. الهی روانشان هستم. شما را در این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا همراهی می کنم و فرهنگ قویمی نیز اینجاست با دستی پر از آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمی گیره. خبرها.
با درود فراوان، کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده روز پنجشنبه طرحی را که خواستار تحریم‌های جدید علیه ایران است به تصویب رساند. این تحریم‌ها به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا، انتقال سلاح و نقض حقوق بشر در ایران در نظر گرفته شده است. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید از سوی مجلس نمایندگان و نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید شود. نمایندگان حامی این طرح میگویند طرح مذکور توافق هسته‌ای را که در سال 2015 میان کشورهای 5 به علاوه 1 به ایران امضا شده نقض نمی‌کند. پیش از این جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران در مورد وضع تحریم‌هایی که ممکن است به توافق اتمی ضربه بزند هشدار داده و گفته بود اکنون زمان مناسبی برای این طرح نیست. در خبر دیگر، ینس استولنبرگ دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میگوید که این سازمان به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا علیه گروه‌های اسلامگرای جهادی میپیوندد. آقای استولنبرگ روز پنجشنبه پیش از نشست رهبران ناتو گفت که پیوستن این سازمان به ائتلاف تحت رهبری آمریکا پیام سیاسی محکمی درباره تعهد ناتو به نبرد علیه تروریسم خواهد بود. دولت دونالد ترامپ در هفته‌های گذشته به ناتو برای مشارکت بیشتر در نبرد علیه گروه‌های تندروی اسلامگرا فشار آورده بود. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ائتلاف نظامی و امنیتی با حضور 28 کشور قدرتمند جهان است. در خبری دیگر و در همین ارتباط، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی خواست تا تمرکز بیشتری بر مبارزه با تروریسم داشته باشند و همچنین از آنان خواست تا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، لوکاس پاپادوموس نخست وزیر پیشین یونان روز پنجشنبه در جریان یک انفجار در مرکز آتن زخمی شد. به گزارش اسوسییتد پرس، این انفجار زمانی رخ داد که آقای پاپادوموس در خودروی خود در حال حرکت بود و بر پایه این گزارش بمب کوچکی در یک بسته جاسازی شده بود ناگهان منفجر شد. مقام‌های پزشکی میگویند که جراحات آقای پاپادوموس که 69 سال دارد خطرناک نیست. دو سرنشین دیگر خودرو نیز زخمی شدند که آنها نیز در بیمارستان تحت درمانند. پلیس آتن هنوز تایید نکرده که این انفجار به علت منفجر شدن بسته‌ای بود که در خودروی آقای پاپادوموس قرار داشت. لوکاس پاپادوموس در سال 2011 تا 2012 تنها 6 ماه در مسند نخست وزیری یونان بود. او همچنین مدتی نیز به عنوان معاون بانک مرکزی اروپا خدمت می‌کرد. در ایران، سازمان معلمان ایران، یکی از تشکل‌های صنفی معلمان، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه جان اسماعیل عبدی در خطر است، خواستار آزادی این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران از زندان شد. اسماعیل عبدی که حکم 6 سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، از روز 11 اردیبهشت در اعتصاب قضا به سر می‌برد. او در اعتراض به رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی در ایران و عدم استقلال قوه قضاییه و همچنین صدور احکام زندان برای فعالان تشکیلات معلمان و کارگری اعتصاب قضا کرده است. آقای عبدی همچنین خواستار خروج روند پیگیری پروندهش از حالت امنیتی به عادی شده است. سازمان معلمان ایران با انتقاد از آنچه که بی تفاوتی و بی توجهی مسئولان قضایی و امنیتی نامیده است، نوشته است که این موضوع مغایر منافع ملی و امنیت عمومی است. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این نخستین دقایق آدینه برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ در نشست رهبران سازمان ناتو در بروکسل شرکت و در آغاز آن سخنان مهمی ایراد کرد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح مشترک نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه این مجلس را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب کرد. گزارشی داریم در مورد 20مین سالگرد دوم خرداد، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پنجشنبه 4 خرداد ماه رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مقر این سازمان در بروکسل گرد آمدند. پیش از آغاز این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی مهمی داشت. اجازه بدید که به سراغ همکارم امیر مصدق کاتوزیان بریم که این موضوع رو دنبال کرده و هم اکنون در استودیو همراه ماست. آقای کاتوزیان، در باره این سخنرانی بیشتر از شما بشنویم.
چشم خانم روانشاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا غروب پنجشنبه در بروکسل مقر ناتو در آغاز نطقش با ترزا می نخست وزیر بریتانیا مراتب همدردی خود رو با شهروندان اون کشور اعلام کرد، یعنی اعلام همدردی کرد در ارتباط با بمبگذاری روز دوشنبه در پایان یک کنسرت موسیقی پاپ در منچستر که 22 کشته و 59 زخمی بر جای گذاشت. دونالد ترامپ افزود:
The recent attack on Manchester in the United Kingdom demonstrates the depths of the evil.
حمله اخیر به منچستر در بریتانیا عمق پلیدی در تروریست را آشکار می‌کند که با آن مواجهیم. دختران خردسال بیگناه و بسیاری دیگران که به تماشای کنسرت رفته بودند به طرز فجیع به قتل رسیدند و به سختی مجروح شدند. زندگی‌های بلقوه، زیبا و برجسته‌ای برای همیشه و همیشه از خانواده‌های خود کنده شدند. حمله وحشیانه و بیرحمانه به تمدن ما بود. همه کسانی که زندگی را ارج می‌نهند باید برای پیگرد، افشا و دفع افراطی‌ها متحد شوند. و بله، اینها بازندند. بازندند. آقای ترامپ افزود:
The NATO of the future must include a great focus on terrorism and immigration.
ناتوی آینده باید تمرکز شدیدی هم بر تروریسم و مهاجرت داشته باشد و هم بر تهدیدات ناشی از روسیه و مرزهای شرقی و جنوبی ناتو. به دلیل همین نگرانی‌های امنیتی مهم بوده که من با ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو و امضای این پیمان و اعضای این پیمان خیلی رک برخورد کردم و گفتم اعضای ناتو باید سرانجام سهم عادلانه خود را بپردازند و به وعده‌های مالی خود وفا کنند. رئیس جمهوری آمریکا اومخت دونالد ترامپ در ادامه انتقادات خود از اکثر کشورهای عضو ناتو گفت که
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying.
23 کشور از 28 کشور عضو ناتو سهمی را که باید می‌پرداختند، رئیس جمهور آمریکا گفت هنوز نپرداختند. منظور 2% از تولید ناخالص ملی هر کشور عضو ناتو است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز عقیده کرد که حتی 2% از تولید ناخالص ملی هر 28 کشور عضو ناتو هم کفاف نوسازی، آماده سازی و افزایش ابعاد نیروی ناتو را نمی‌دهد. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. در مورد سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مقر این سازمان در بروکسل از همکارم امیر مصدق کاتوزیان می‌شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاری میکنیم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که با این مجله همراهید و بشنوید که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح مشترک اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه این مجلس برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این تحریم‌ها در زمینه‌های خارج از عرصه توافق اتمی یا همون برجام اعمال خواهد شد. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
بامداد پنجشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای رأی‌گیری درباره طرح مشترک دو سناتور دموکرات بن کاردین و باب منندز و همینطور سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت ایران تشکیل جلسه داد و این طرح را تصویب کرد. در صورت قانونی شدن این طرح، دولت ایران به خاطر توسعه برنامه موشک‌های بالستیک، اقدامات بی ثبات کننده اش در خاورمیانه و معاملات تسلیحاتی تحت تحریم‌های تازه‌ای قرار خواهد گرفت. سناتور باب کورکر رئیس نشست روز پنجشنبه تاکید کرد که طرح تصویب شده زمینه‌های خارج از حوزه فعالیت‌های اتمی ایران را شامل می‌شود و به هیچ روی با توافق برجام منافاتی ندارد. اهمیت این طرح از آن روز که مجلس نمایندگان آمریکا نیز مسیر مشابهی را در این زمینه طی کرده که در طرح سنا آشکارا به آن اشاره شده است. علاوه بر این، رئیس جمهوری آمریکا و وزیران ارشد کابینه او مانند وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر خزانه داری پیشتر گفتند که سیاست‌های دولت در رویارویی با اعمال جمهوری اسلامی در منطقه شرق میانه مورد بازنگری همه جانبه قرار می‌گیرد. در همان حال کارشناسان سیاسی و نظامی و مقام‌های ارشد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز در نشست‌های گوناگون کنگره نسبت به اقدامات سپاه پاسداران در منطقه هشدار دادند. در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان در امور خارجی، ایلان برمن، معاون ارشد شورای روابط خارجی آمریکا، خطاب به قانونگذاران گفت که منافع سرشار ناشی از توافق برجام به خارج از ایران هدایت شده است. Historically, the United States has served as a champion for ordinary Iranians in their struggle against. آقای برمن گفت نقش تاریخی ایالات متحده یاری دهنده به مردم ایران در کشمکش با حکومت مذهبی بوده و این همان ارزش اخلاقی است که آمریکا در 8 سال گذشته آن را به خاطر توافقی تاکتیکی با رژیم ایران به فراموشی سپرد و لازم است که تغییر یابد. ری تکیه از پژوهشگران ارشد ایرانی تبار در مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای انستیتوی بروکینز نیز به نکته مشابهی تکیه کرد و گفت تروریسم و خشونت‌های سیاسی از هنگام تأسیس جمهوری اسلامی در منطقه در حال افزایش بوده و قربانیان رژیم همچنان که پیشتر گفته شده بیشتر در نواحی آسیب‌پذیری بوده که ایران در آنها حضور داشته است. ریتکی افزود که بازیگران کلیدی در سیاست‌های منطقه‌ای دولت ایران دیپلمات‌ها و به ویژه نیروی قدس و فرمانده آن قاسم سلیمانی است که بر کشمکش خروج آمریکا از عراق و اوضاع کنونی در سوریه تمرکز شده است. ولی پیش از این کارشناسان، قانونگذاران آمریکایی خود به تشریح سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و لزوم مقابله با آن پرداختند. تدپو، رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در نشست این کمیته با اشاره به تمرکز دولت ایران به توسعه برنامه موشکی گفت که از هنگام اعلام توافق برجام، جمهوری اسلامی 14 آزمایش موشک بالستیکی انجام داده و این همه در راستای تکامل موشک‌هایی است که قادر به حمل کلاهک‌های اتمی باشند. ویلیام کیتینگ، نماینده ایالت ماساچوست و از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نیز که از پشتیبانان توافق اتمی با ایران بوده، میگوید که جاه طلبی‌های اتمی دولت ایران تنها مخاطره از جانب این دولت نبوده است، بلکه چند این آزمایش موشک‌های بالستیک که برخلاف قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل انجام گرفته و نیز پشتیبانیش از سازمان‌های تروریستی فعال در سراسر منطقه تهدیدهای دیگری محسوب می‌شوند که متوجه آمریکا و متحدان آمریکاست. جمهوری اسلامی ایران البته همواره این اتهام‌ها را رد کرده و متقابلاً ایالات متحده را به ترویج تروریسم در منطقه متهم ساخته است. در هر حال طرح قانونی 2017 موسوم به مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران با الحاق یک متمم و با 18 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف در کمیته 21 نفره روابط خارجی سنای آمریکا تصویب شد. تا کنون 49 سناتور از قانونی شدن این طرح پشتیبانی کردند و ممکن است که در مرحله رأی‌گیری در صحن سنا تعداد سناتورهای موافق به میزانی افزایش یابد که قانونی شدن آن را حتمی می‌سازد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اجازه بدید که از همین جا اعلام کنم که شما شنونده خوب ما نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که فریادرسی نیست و صداتون به جایی نمیرسه. هست عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
این آقای رئیس 5 میلیون هم رأی نمی آورد، بردن از وزارت کشور رأی‌ها رو به شورای نگهبان برای تدفیق، یعنی همون دستکاری، و با 15 میلیون برگشتن چون جرأت نمی‌کردن بالاتر ببرن. می‌دونسته آقای روحانی رأی میاره. از اون ور قضیه دیدن نه، اینا میخواد تو آب نمک بخوابونن بیارنش بالا، یه جنایتکارو حالا میخواد رأیش رو دوباره ببرن بالا. آخه بس کنید دیگه، مردم شما را نمی‌خوان.
امیدوارم دولت منتخب و محبوب مردم به درد مردم برسه، به حل مشکل جوانان برسه، اشتغال و مسکن و همه مشکلات که دهه 60 ها مرتفع کنه. با امید خدا ایران آباد و آبادتر بشه.
آقای روحانی هنوز 2 روز از پایکوبی و نشاط مردم گذشته، این موج دستگیری فعالان عرب اهوازی برای چی رخ میده؟ چرا باید یک نفر رو بکشن روی زمین سوار یه ماشین بدون پلاک بکنن؟ اصلا چیزی به نام ماشین بدون پلاک و نمره تو جمهوری اسلامی داریم ما یا باید داشته باشیم؟ خب این قدم اول، جلوش بیستید دیگه، جلوش بیستید ببینید چرا این کارا میشه. اگر خودتون کردید چرا میکنید؟ اگر دیگران میکنن برملا کنید. از اولین قدم صفر باید وایسین. آقای روحانی جواب بدید به مردم.
آقای خامنه ای، برای چندمین بار برای شما خوب و خوب واضح شد که طرفداران شما چقدر در اقلیت هستند. باز تمامی زور و زور زدن چقدر رأی داشتن، در صورتی که 56 میلیون 15 میلیون کجاست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران امروز جمعه برای یک اردوی 10 روزه عازم کشور اتریش می شود. تیم ایران در شرایطی به این سفر می رود که 4 بازیکن منتخب تیم ملی به علت مشکل ویزا اردو را با ناراحتی ترک گفتند. وحید محمدزاده، ساسان انصاری، حامد لک و محمد حسین کنانی 4 بازیکنی هستند که به نوشته خبرگزاری تسنیم، فدراسیون فوتبال برای ویزای آنها دیر اقدام کرده و در نتیجه ویزا برایشان صادر نشده. به این ترتیب تیم ملی فقط با 10 بازیکن، 2 دروازه‌بان و 8 بازیکن به سفر اتریش می رود. لژیونرهای تیم ملی هم 2 روز بعد به تیم ملحق خواهند شد. تیم ایران در این سفر یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال مونتنگرو خواهد داشت. ایران خود را برای بازی روز 22 خرداد ماه در تهران مقابل تیم ملی ازبکستان آماده می کند. ایران اگر در این بازی پیروز شود، ورودش به جام جهانی 2018 روسیه 100% خواهد شد. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم پتروشیمی در آبادان پایان یافت. تیم پتروشیمی در سومین بازی خود مقابل نفت آبادان با نتیجه 90-75 پیروز شد تا در مجموعه فینال های پنجگانه 3-0 پیروز شده و بار دیگر به مقام قهرمانی باشگاه های ایران دست یابد. به این ترتیب تیم بسکتبال پتروشیمی در دور آینده بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا نماینده ایران خواهد بود. در اروپا تیم فوتبال منچستر یونایتد با قهرمانی در لیگ اروپا به جمع تیم‌های پیوست که جام‌های سه‌گانه اروپایی را فتح کردند. تاکنون علاوه بر منچستر یونایتد، یوونتوس، آژاکس، بایر مونیخ و چلسی به این افتخار دست یافتند. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، منچستر یونایتد چهارشنبه شب در استکهلم پایتخت سوئد با پیروزی دو گله تیم آژاکس آمستردام را شکست داد و فاتح لیگ اروپا شد. گل‌هایی که توسط پال پوگبا بازیکن فرانسوی و هنریک مخیتاریان بازیکن اهل ارمنستان منچستر یونایتد زده شد. حالا منچستر یونایتد منتظر است در سوپرکاپ اروپا با یکی از دو تیم رئال مادرید یا یوونتوس که فاتح لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا خواهد شد بازی کند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم کلیولند کاوالیرز به یک برد دیگر مقابل تیم باستون سلتیک نیاز دارد تا به فینال برسد. در حال حاضر کلیولند در بازی‌های هفتگانه پلی آف 3-1 از تیم باستون پیش است. گلدن استیت کالیفرنیا قبلاً با پیروزی بر سان آنتونیو تگزاس به فینال رسیده. تا چند ساعت دیگر کلیولند در بازی پنجم با باستون روبرو خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر را از دست ندید و نوبت میرسه به برنامه از همکارم رویا کریمی مجد در رابطه با 20th سالگرد دوم خرداد.
بیست سال پس از دوم خرداد 76 هنوز این روز در خاطره مردم باقی است. چه 20 میلیونی که با رأی آنها خاتمی ردای ریاست جمهوری برتن کرد و چه کسانی که در موج خواسته اکثریت جامعه به مسیری ناآشنا گام گذاشتند، مسیری که محمد خاتمی آن را با به عرصه عمومی کشاندن بحث در مورد آزادی گشوده بود.
سرنوشت اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در اشتیاق آن دوران به محمد خاتمی میگوید:
انتخابات دوم خرداد یک انرژی عظیمی رو ناگهان آزاد کرد. جامعه، نسل جوان، سیاستمداران نوگرا عملاً ابتکار عمل رو از نسل قبلی ریش‌سفیدها گرفتند. الان که بازخوانی تاریخ میکنیم میگوییم که دولت خاتمی چنین کرد و چنان کرد، اما واقعیت این هست که در اغلب موارد دولت اصلاح طلب دنبال مطالبات نسل نوگرا میدوید. ما شاهد یک انفجار اجتماعی بودیم. آمار نشر، سرانه مطالعه، تیراژ روزنامه ها دچار یک انفجار شد. روزنامه‌ای با تیراژ 1 میلیون داشتیم. شکل جدیدی از روزنامه نگاری که سابقه نداشت وارد شد. روابط دختران و پسران در دانشگاه‌ها متحول شد. میتینگ‌ها، سخنرانی‌های بی‌سابقه و پرشور در دانشگاه‌ها، نسل جدید تولیدات سینمایی، NGO‌ها شکل گرفتن، فعالان امور زنان وارد شدن. اون زمان مسائلی که تابو بود مثل حق سقط جنین رو مطرح کردن. اساساً هنجارهای اجتماعی عوض شد. خیلی چیزهایی که الان نرمال هست اون زمان یک تابوی بزرگ بود و در اون مقطع توسط مردم، نه دولت آقای خاتمی، تغییر کرد. بنابراین مجموع اون شرایطی که ما میبینیم محصول یک شور و هیجان اجتماعی و محصول همگرایی نخبگانی بود که در سالهای قبل عملا منزوی شده بودند.
در حالی که موج مردمی ایجاد شده پس از دوم خرداد در پی به رسمیت شناختن آزادی خود بود و تلاش میکرد تا حق انتخابهای مختلف و اهداف گوناگون را برای خود به رسمیت بشناسد، به گفته امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، انشقاقی میان تعبیر آزادی از منظر محمد خاتمی و بدنه حاکمیت وجود داشت.
آقای خاتمی با یک حدیده مواجه بودن که به سختی میتونستن که حرفاشون رو حتی اگر براش نهادسازی هم میکردن اجرایی بکنن، و اون پدیده انشقاق خیلی عمیقی بودش که بین نهادهای مختلف نظام وجود داشت، در خصوص مفاهیم اصلی که یک حکومت باش مواجه است، مثل آزادی، مثل فرهنگ، مثل عدالت. و برای من خاتمی از آزادی حرف زدن، آزادی جوونا و اینکه به جوونا اهمیت داده بشه، و سعی میکردن که منطبق بر اون چیزی که بخش کسی از جوونا رو میخوان این کار رو انجام بدن، نهادهای دیگه بودن که خب تعریف دیگه داشتن از این مفاهیم مثل آزادی و آزادی اجتماعی، فرهنگی، و اونها به حفره‌های مقاومت تبدیل شدن که جلوی آقای خاتمی وای می‌سادن. از سازمان‌های تبلیغاتی و صدا و سیما گرفت تا سازمان تبلیغات و نمی‌دونم بسیج و سپاه و اینها، عملاً یک رودررویی خیلی جدی رو با آقای خاتمی داشتن تا آخرین روزهای دولت. و این بحران‌ها و این رودررویی و این اختلاف مفهومی و اختلاف سیاست‌گذاری و اختلاف برنامه اجرایی باعث شد که عملاً انرژی جامعه گرفته بشه و یک جوری انرژیایی که میتونست در راه مرتفع کردن نیازهای جوان‌ها باشه، مردم باشه، عملا مستهلک بشه.
بالا رفتن آمار روزنامه‌ها و مجلات، انتشار کتاب‌هایی که پیش از آن در وزارت ارشاد در انتظار مجوز چاپ بودند و حتی ساخته شدن فیلم‌هایی که آگاهانه بر روی خطوط قرمز گام برمی‌داشتند، موجی از آگاهی خاص را در جامعه ایجاد کرده بود که کنترل آن از سوی حکومت غیر ممکن بود. 8 آذر سال 76 پیروزی تیم فوتبال ایران در برابر تیم استرالیا موجی از جمعیت را به خیابان‌ها آورد، جمعیتی که نیروی انتظامی جز نظاره کردن آن راهی دیگر نداشت. فریبا داوود مهاجر، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، تبعیت کمتر زنان از حجاب اجباری، استفاده مردم از هر فرصتی برای شادمانی و حضور در خیابان‌ها، مقاومت در برابر تذکرات نیروی انتظامی و اقداماتی از این دست در دوران پس از دوم خرداد را نافرمانی مدنی می‌داند که به گفته او در زمان دولت محمد خاتمی اوج گرفته بود.
دوره آقای خاتمی دوره گفتمان نافرمانی مدنی بود. مسابقات فوتبال، چهارشنبه سوریا و همه اینا رو به یاد دارید که مردم مایل بودن که مطالبات خودشون رو به حکومت تحمیل بکنن و این رو نوعی از نافرمانی جامعه میدونستن در مقابل این موضوع.
نافرمانی مدنی به نقض آگاهانه و آمدانه مقررات و هشدارهای مقامات حکومتی و ضدیت و مخالفت با قوانین وضع شده از سوی حکومت میگویند که یکی از مهمترین خصایص آن آری بودن از خشونت و مدنی بودن آن است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است که طرح موضوع توسعه سیاسی در دوران محمد خاتمی و شکل گیری فردیت در مردم تغییراتی را ایجاد کرده بود.
فرد و آزادی‌هاش و دنیای ذهنیش و نوع زندگیش خصوصی‌تر میشه، بیشتر مربوط به خودش میشه و همین هم باعث شد که سبک زندگی در واقع دستخوش یک تحول بشه. و اینا ما هم در رفتارهای مصرفی مردم مشاهده میکنیم، هم رابطهشون با رسانه‌ها مشاهده میکنیم، هم در رفتارهای جمعیتی و جایگاه هر فرد در درون خانواده مشاهده میکنیم. پروژه توسعه سیاسی در عمل پروژه‌ای بود که به طور مستقیم به سبک زندگی و نوع برخورد به فرد و زندگی خصوصی هم برمیگرد.
تلاش برای به دست آوردن آزادی و تغییر سبک زندگی اما از سوی حکومت بی پاسخ نماند. گروه انصار حزب الله از سال 74 به مناسبت‌های گوناگون حضور خود را اعلام کرد، از ممانعت در برابر برگزاری سخنرانی‌ها تا برگزاری تظاهرات در اعتراض به بدحجابی. مهدی مهدوی آزاد در مورد واکنش گروه‌های فشار در برابر آزادی‌های مدنی دوران محمد خاتمی می‌گوید:
حاکمیت در چند ماه اول کاملا شوکه بود. بعد از اون برای 2-3 سال حداقل تا سال 1979 با تمام وجودش تلاش میکرد این انفجار اجتماعی رو خفه کنه. مثل الان صدا و سیما هر روز سناریو سازی میکرد، تریبونهای سنتی ائمه جماعات هر هفته در جوش و خروش بودند، طرحهای امر معروف نهی از منکر، مبارزه با ماهواره رو دوباره کلید زدند. از یک مقطعی وارد فازهای جدیتر شد، قطعهای زنجیره‌ای رو کلید زد وزارت اطلاعات وقت بعدها دستگاه‌های موازی اطلاعاتی رو راه انداختن. اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل نشده بود. بنابراین این مجموع عملکرد حاکمیت که گروه‌های فشار یکی از ابعاد اون بود، این بود که بتونه این انفجار اجتماعی رو خفه بکنه و بتونه مسلط بشه بر تحرک و تحولی که سررشته‌های اون حتی در دست دولت آقای خاتمی هم نبود.
اما آیا این تنها گروه انصار حزب الله بود که در برابر خواسته‌های مردم، برگزاری سخنرانی‌ها، انتشار کتاب‌ها و آزادی‌های اجتماعی مقاومت می‌کرد، یا نیروهای اطلاعاتی رسمی نیز وارد عمل شده بودند؟ فریبا داودی مهاجر پاسخ میده.
هر دو. اولا که خب به هر حال نهاد اصلی وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات نیروی انتظامی هم نهاد موازیه، ولی هر دوش بود، هر سهش بود، بسیار سنگین بود، یعنی عملا کار ما رو متوقف میکرد.
همه این فعالیت ها در دوران محمد خاتمی در حالی شکل گرفت که کمترین تغییری در قوانین در جهت آزادی های فردی به وجود نیامد. با این همه سعید پیوندی میگوید که مردم منتظر دولت و قوانین نماندند.
جامعه با فضای جدید تفسیر جدید خودش را از قوانین ارائه میده و خیلی راحت‌تر هنجار شکنی میکنه و اگر مقاومتی در مقابلش نباشه، قوانین نمیتونن نقش بازدارنده اساسی پیدا بکنن. اونها منتظر تغییر قوانین نموندن، اونها منتظر تغییر چارچوب‌های بازار کار نموندن برای اینکه بعد برن دانشگاه مدرک بگیرن و بعد وارد بازار کار بشن. اونها کار را از اونجایی که میشد شروع کردن و این سطح توقع جامعه را بردن بالا و تغییراتی رو در عمل به وجود آوردن که حتی قوانین پیش‌بینیش را نکرده بودن و تنش‌های بعدی جامعه ایران در دوره دوم آقای خاتمی و بعدها در دوران احمدی نژاد از اینجا برمیگشت به این اختلافی که وجود داشت بین سطح توقع جامعه و قوانین و چارچوب‌های رسمی.
با ادامه یافتن اشتیاق مردم به تغییر و شکل گرفتن حاکمیت و گروه‌های فشار در مقابله با آن، این بار چشم امید جوانان و مردم به حمایت دولت از آنها بود. اما به گفته امید معماریان، تلاش‌های دولت خاتمی برای ساماندهی این خواست‌ها به نتیجه نرسید.
اون بحثی که آقای خاتمی در خصوص جوانان می‌کردن و ارزش اونها و نیازهاشون، مجرایی برای عملی شدن نداشت، به خاطر اینکه برای اجرای کردن اون حرفا نهادسازی بعد انجام می‌شد، بعد سیاست‌گذاری می‌شد. به نظر فاصله زیادی بود و این فاصله هیچ وقت پر نشد.
سرخوردگی، سرکوب، بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ایجاد تغییر از جمله عواملی بود که موج سرکش دوم خرداد را رام کرد. مهدی مهدوی آزاد.
بعد از 2-3 سال حاکمیت عملاً به موفقیت رسید. انتخابات سال 1380 آقای خاتمی در شرایطی برگزار شد که بخش بزرگی از مردم دچار دلزدگی شده بودند. واکنش بسیار سرد مردم به تحسن نمایندگان مجلس که از بعد از وقایع مشروطه در ایران بی سابقه بود، نشون میداد که مردم کم کم دارن اعتمادشون رو به اصلاح طلبان از دست میدن و نهایتا انتخابات شوراها سال 1381 در شهری مثل تهران 13%، در شمال شهر تهران چیزی بوده 7% در انتخابات شرکت کردن، ثابت میکرد که مردم دیگه اون شور و هیجان سال 76-77 رو ندارن. حاکمیت به این ترتیب تونست مردم رو خسته و منفعل بکنه. در غیاب افکار عمومی، برخورد با نخبگان و فعالان اجتماعی خیلی آسان شد. روزنامه نگاران، فعالان زن، فعالان اجتماعی، وبلاگ نویسان رو یکی پس از دیگری بازداشت کردند و نهایتاً با رد صلاحیت مجلس ششم و چند تا تاکتیک سیاسی، جنبش دوم خرداد، چیزی که قرار بود ایران رو متحول کنه، عملاً در سال 1383 کاملاً زمینگیر کردند. اونجا که آقای خاتمی گفت اینها تدارکات چی میخواند، در واقع نقطه پایان دولت آقای خاتمی و نقطه پایان آرزوهای دوم خرداد بود.
با پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. از آمار روزنامه‌ها و مجلات روز به روز کاست و بر تعداد گشت‌های ویژه افزوده شد. سهمیه بندی‌های جنسیتی زنان را از راهیابی به دانشگاه‌ها باز داشت و آمار بیکاری افزایش یافت و دوران پرشور دولت خاتمی و اشتیاق اجتماعی به تغییر تنها برگی شد از برگ‌های تاریخی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و نوبت می‌رسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاری است از فهیمه خضر حیدری و این برنامه پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. پیش از اون شبی خوش و روز آدینهی خوشتر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
تا
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
اهمیت و هدف کردار دینی که آن را روزه می‌خوانیم چیست؟ چرا در ادیان و از جمله در دین اسلام بر ضرورت روزه گرفتن تاکید شده؟ کسانی از عوارض منفی روزه بر سلامت روزه‌داران گفتند: خستگی، سرگیجه، کم آبی بدن، خشکی دهان یا افت فشار خون. در برابر کسانی هم انواعی از روزه‌داری را برای سلامت مفید دانستند. پرسش این هفته تابو این است: اساساً اهداف روزه چیست و آیا راه دیگری برای رسیدن به آن اهداف نیست؟ محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، این هفته در تابو به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو این هفته خوش آمدید. اگر که اجازه بفرمایید بحث رو با آقای الهی آغاز میکنیم. آقای الهی، پرسش اینجاست که اساساً اهمیت روزه در دین چیست؟
اولا روزه خب یه دستورالعمل قرآنی هست، یک فرعی است از فروع دین ما، در سنت پیامبر ازش به ضیافت الله یاد شده، یه فرصت خانه‌تکانی معنوی که گفته شده با رحمت خداوند آغاز میشه و به مرحله آمرزش و در نهایت آزادی از گناهان و آزادی از آتش جهنم. همونطور که خیلی از دستورالعمل‌های دیگه هم هست که مؤمنین بهش موظف شدن، مثل وفای به، صبر، صداقت، صلح، عدالت، به همین ترتیب صیام در ماه مبارک رمضان یکی از این الزامات مذهبی هست که گفته شده کتب علیکم، یعنی اونقدر اهمیت داره که به صورت یک فریضه مطلوبه مطرح شده در قرآن، یعنی فوق العاده مورد تأکید پروردگار هست.
آقای الهی، حالا من پیش از اینکه به آقای جلال تهرانی مهمان دیگر این برنامه بپیوندیم، از شما خواهم پرسید، چون گفتید که خانتکانی معنوی و گفتید که این ماه ماه رحمت خداوند هست، چرا ماهای دیگه ماه رحمت خداوند نیست؟
نه، درسته، خداوند رحمان هست، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمه پروردگار زمان و مکان نمیشناسه، منتها بعضی از زمانها هست که به خاطر اون تمرینات خاص و به خاطر اون اعمالی که در اون محدوده زمانی انجام میشه اهمیت خاصی پیدا میکنه، مثلا لیلة القدر.
آقای جلال تهرانی، استدلال ها و صحبت های آقای الهی رو شنیدید، شما فکر میکنید که چرا به کردار دینی مثل روزه تا این حد اهمیت داده شده در دین اسلام و اساسا چرا به عنوان یک رفتار معنوی از روزه یاد میشه؟
در واقع ما داریم از یک گفتار درون دینی استفاده میکنیم و من هم در این پاسخ به این سوال شما از همین گفتار درون دینی استفاده میکنم. ما وقتی که صحبت از آمرزش گناهان میکنیم، یک نقطه ضعفی در اینجا وجود داره و اون هستش که آیا آمرزش گناهان یک بهانه لازم داره از دید پروردگار مسلمانان، یا هدف پروردگار این بوده که انسانها انسانهای خوبی باشن و بنابراین روشهای خاصی رو مثلا تبیین کرده که اگر دروغ نگید کار خوبی میکنی. حالا یک نفری دروغ بگه و بعد در روز در ماه رمضان مثلا روزه بگیره، این دروغ ها بخشوده بشه، این سوال پیش میاد که پس اصلا مفهوم گناه این که دروغ گفتن یک رذیلت اخلاقی است و راستگویی یک فضیلت اخلاقی است مخدوش میشه. اما به جز این، مسئله دیگه این هستش که من در این بخش با آقای الهی موافق هستم که هر گونه مراقبه، حالا ما در مدیتیشن هم این رو داریم، هر گونه مراقبه و اینکه شما در طول روزتون یک استثناءاتی برای خودتون قائل بشید که توجه شما رو به خودتون معطوف بکنه میتونه مفید باشه. شما در روزهایی که روزه میگیرید یه توجه متفاوتی رو میتونید به خودتون داشته باشید که در روزهای عادی ندارید.
آقای الهی، اگر بازگردیم به شما، روز چه اهدافی رو تامین میکنه که به طور مشخص اینقدر شما هم گفتید تاکید میشه و مورد تاکید هست در مثلا دین اسلام؟
بعضیا مثل آقای مایکل موسلی اگر یادتون باشه در سال 2012، 5 سال قبل، اون قضیه 5-2 رو مطرح کردن، گفتن در هفته 2 روز روزه گرفتن، روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو ایشون گفتن. در اون زمان اسمشو گذاشتن یه انقلاب، یعنی ایشون گفته در هفته 2 روز روزه بگیرید، اسمشو گذاشتن انقلاب. خب در واقع اگر شما به همون دیدگاه نگاه بکنید، میبینید که ماه رمضان و در واقع 30 روز روزه گرفتن باید یه انقلاب تمام عیار روحانی و یه رسالتی.
آنچه که بهش اشاره میکنیم به عنوان انقلاب در رژیم غذایی، خب مسئله در واقع سلامتی و پزشکی و کاهش وزن بوده و نمیدونم چقدر ارتباط میتونه پیدا بکنه با مسائل حالا تزکیه روحی که شما در موردش صحبت میکنید. حالا ما در مورد این بحث هم بیشتر صحبت میکنیم، از جمله اینکه به هر حال کسانی از عوارض سلامتی در مورد روزه هم حرف زدن، ولی من اجازه میخوام از شما که به آقای جلالی تهرانی برگردیم و من از ایشون رو بپرسم که خب نسبت این صحبت هایی که تا به حال شد رو اون وقت با مسئله روزه خاری چطور میشه ارزیابی کرد آقای جلالی تهرانی؟
بله، تعبد جای بحث و استدلال رو جلو نمیذاره، ولی در تناقض و تعارضی که با مسئله روزه‌داری میشه وجود داشته باشه از جهت عقلی این هستش که ما زمانی که روزه میگیریم شخصی که روزه نمیگیره رو روزه خار مینامیم، در حالی که او داره طبق معمول زندگی 365 روزش داره زندگی میکنه و بنابراین کار خاصی رو انجام نمیده که ما بخوایم نسبتی بهش بدیم یا اسمی رو روی او بگذاریم. کسی که روزه میگیره داره یک کار استثنایی میکنه. اگر قرار بر این باشه که روزه یک مراقبه محسوب میشه، یک تزکیه نفس حساب باید کاملا درونی باشه قاعدتا. اگر شما به رسم تبدیلش بکنید تمام این خصوصیاتی که آقای الهی برشمردن از بین میره، به خاطر اینکه شما یک رسم رو انجام میدید بر مبنای یک تعبد، یک جمعیتی این کار رو با هم انجام میدن. برای مثال، مثلا شما در کشورهای مسلمان میبینید که روزه میگیرن رستوران ها بسته میشه، مردم حق ندارن در معابر عمومی، در پابلیک اسپیر یا در حوزه جاهای عمومی هم زندگی عادیشون رو داشته باشن یا به اصطلاح مسلمان ها روزه خاری بکنن. این قاعدتا در تناقض و تعارض هستش. کسی که یک استثنایی بر خودش قائل میشه نباید این استثنا رو قاعدتا بر دیگران تحمیل بکنه. اگر رستوران در ایام ماه رمضان تعطیل باشه، این دیگه اون مراقبه از نفس و اون استثنا رو خواه نخواه از بین میبره و یک تحمیل رو ایجاد میکنه.
به هر حال ماه رمضان حکم روزه به صورت جمعی است، چون اگر از مراقبه صحبت میکنیم یا اگر از تزکیه روحانی صحبت میکنیم امریست فردی، ولی وقتی در ماه رمضان یعنی یک ماه به طور مشخص این حکم دینی وجود داره که همه با هم این رفتار رو انجام بدن، این کردار دینی رو، مسائلی آیا به وجود نمیاره که بخواد آزادی های فردی و اجتماعی حالا سایر باورمندان یا شهروندان دیگر رو به نظرتون تحت الشعاع قرار بده؟
بله، نگاه کنید، اولا آقای جلالی اشاره کردن که مسئله تعبدی، بله البته خب روزه جزء عبادات هست و مسئله تعبد مطرحه، ولی شما میدونید که در دین اسلام حتی عبادات ضمن تعبدی بودن تعقلی هم هستن. یعنی شما مسئله روزه رو اگر نگاه بکنید به احادیثی که رسیده، به روی مسئله کاربردی روزه هم تاکید شده، یعنی فقط مسئله عبادت خشک بین عبد و رب نیست، در واقع به مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، کاربردهای گوناگون جمعی روزه هم بسیار تاکید شده. مسئله همبستگی و درک گرسنگی و همبستگی با فقرا، مثل همینطور که ارتش ها مثلا یک مانورهای نظامی سالانه میگذارن برای استعداد و آمادگی بیشتر، در واقع این روزه ماه مبارک رمضان یه تمرین
تمرین روحانی هستش برای قدرت پیدا کردن، در واقع نه فقط چربی های بدن رو بسوزونه بلکه این چرک های معنوی رو بسوزونه.
ولی توضیح شما در این مورد چیست که چربی های بدن رو خب مشخصه که چطور میسوزونه اگر که بتونه این کارو بکنه، توضیح شما در این مورد چیست که وقت این مسائل معنوی رو چطور نخوردن غذا و نیاشامیدن آب میتونه حل بکنه؟
خب اگر واقعا با اون ریفلکشن، یعنی به واقعیت روزه فکر بشه، اون جمله‌ای که حضرت علی فرمودن که بسیاری از آدم‌ها روزه می‌گیرند در حالی که دستاورد اونها از روزه فقط گرسنگی و تشنگی هست، بنابراین هدف اسلام فقط صورت قضیه نیست. اون مسئله رستوران‌ها بسته میشه و اینا، اون در واقعیتیه که اگر واقعا حالا اکثر مردم روزه هستن از باب احترام به روزه داران، معناش این نیست حالا خیلی هم مریضن نمیتونن روزه بگیرن یا مسافرن نباید روزه بگیرن، بنابراین باید برای اون هم تسهیلاتی باشه، ولی به این حالتی نباشه که روزه خاری به عنوان یک نمایش اهانت به روزه دارها تلقی بشه.
آقای جلالی تهرانی، غذا خوردن عده‌ای از شهروندان میتونه توهین باشه یا بی احترامی باشه به اعتقاد عده‌ای دیگر که حالا میخوان روزه بگیرن و به قول شما استثنایی رو در روند زندگی روزمرهشون قائل باشن؟ این احترام به روزه داران که تقاضا میشه چگونه احترامی است؟ به نظر شما ماهیتش چیست؟
این سوال رو در واقع آقای الهی باید پاسخ بدن، به جهت اینکه آن چیزی که ما داریم میبینیم این احترام نیست، این یک نوع تحمیل هستش و دقیقاً من با سوال شما در وجه ایجابیش کاملا موافق هستم که اگر مردم غذا بخورند هیچ گونه بی احترامی به روزه‌دار نباید محسوب بشه، یعنی این روزه‌دار هستش که باید خیلی خودخواه باشه که تصور کنه اگر دیگران دارن غذا میخورن یک بی احترامی به او محسوب بشه. و مشکل هم از همینجا شروع میشه، اگر ما روزه رو داریم، فلسفه روزه رو، یعنی که به صورتی شما در یک ماه کاری رو انجام میدید که در 11 ماه دیگر سال این کار رو انجام نمیدید، بقیه جامعه باید بتونن روند زندگی معمول خودشون رو داشته باشن تا اصلا به شما این مفهوم رو افاده بکنه که شما دارید کار خاصی انجام میدید، کار درونی انجام میدید، اصلا حتی تظاهرش ضدش هستش. یعنی کسی که، من میخوام برعکس رو بگم، ما چیزی به نام تظاهر به روزه‌خواری نداریم، این تناقضه. ما تظاهر به روزه‌داری میتونیم داشته باشیم که قاعدتا تناقض هستش، به خاطر اینکه کسی که روزه هستش و مراقبه داره میکنه از خودش نباید دیگران بفهمن که او روزه هستش. قاعدتا اگر قرار باشه کل جامعه رستوران ها بسته باشه، حالا اسمشو احترام یا هر چیز دیگه بذاریم، که شما کار استثنایی فوق‌العاده‌ای انجام ندادید. این یک بخش. بخشم در قسمت اول صحبت آقای الهی من این سوال رو دارم که خب ما طبق صحبتی که ایشون کرد، اگر مثلا من شخصا توجه کنم که دروغ نگم، توجه کنم که انسان خوبی باشم بدون اینکه روزه بگیرم، قاعدتا فضیلت بیشتری رو انجام دادم تا اینکه به بهانه روزه و به دلیل روزه مثلا دروغ نگم.
آقای الهی شما ظاهرا پاسخی داشتین. من به خصوص در مورد نکته که آقای جلالی تهرانی گفتند که در واقع تظاهر به روزه‌داری است که مطرحه، نه تظاهر به روزه‌خواری، مایل هستم که پاسخ شما رو بشنوم.
نگاه کنید، این البته بستگی به شرایط مکانی و شرایط فرهنگی هم داره دیگه. مثلا الان در امریکا، چون حالا هر کسی روزه هست، به قول آقای جلالی اون کسی که روزه است که غذا نمیخوره، کسی هم نمیدونه حالا کسی روزه نیست، ولی حالا در جاهایی که ماه رمضان برای اکثریت مردم مطرحه و واقعا شرایط و جو عمومی همه درباره ماه رمضان هست و درباره روزه هست، طبعا تفسیرها مختلف میشه. اگه در امریکا هستین شما، خب هیچ کسی به قول معروف they don't care و بنابراین اصلا این قضیه مطرح نیست. ولی اگر شما در تهران هستید یا در قم هستید یا در مشهد هستید، شرایط در اونجا فرق میکنه. البته منم معتقدم نبایستی که یه نفر داره روزشو میخوره، در واقع داره غذا میخوره، که اینو حالا تفسیر کرد که حالا این آقا حتما قصد اهانت داره. ممکنه مسافره، ممکنه روزه است، ممکنه یه خانومی هست که باردار هست یا در شرایط نرسینگ هست برای بچهش که نباید، اصلا حرامه، برای بعضی اصلا حرام هست روزه گرفتن در ماه.
آقای الهی موضوع خواهی میکنم بین حرفتون. من پرسشم اینه، یعنی اگر هیچ کدوم از این مثال هایی که زدین نباشه، از نگاه شما داره توهین میکنه صرف اینکه روزه نمیگیره؟
این الاعمال به نیات، بیشتر مسئله نیت مطرحه و نیت رو هم که فقط خداوند میدونه. عمدتا میدونیم که به هر حال احترام مهمه، یعنی اینکه انسان ها به هم احترام بذارن. حالا اگر یه نفر روزه هست، ما به اون فرد صائم احترام بگذاریم. حالا مثلا ما اینجا میبینیم دیگه، حالا یه نفر که اصلا مسلمان نیست میاد مثلا در یه جمعی، میاد در یه مکانی که بقیه روزه هستن و میدونه که اونها الان امساک میکنن از غذا، خیلی وقتا میشه به احترام همین اونا هم غذا نمیخورن. ما میبینیم مثلا از مسیحی ها میان در ماه مبارک رمضان، گاهی ما افطار داریم که برای مسلمان هاست و در اینترفیس از غیر مسلمان هم دعوت میکنیم. اینا اصلا اون روز رو به خصوص روزه میگیرن برای اینکه میدونن میخوان بیان با مسلمان ها افطار بکنن. بنابراین مسئله بیشتر احترام متقابل هست که این باید رعایت بشه.
آقای جلیل تهرانی، از یک اکثریتی صحبت میکنن آقای الهی، این اکثریت رو چگونه شما توضیح میدید؟ آیا میتونیم اینطوری بپرسیم که ممکنه کسانی بپرسند که جمع به این ترتیب عبادت فردی رو به چیزی بیش از عبادت تبدیل میکنه؟
100% همینطوره. یعنی من فکر میکنم که اگر قرار باشه در یک جامعه ای، در یک شهری همه روزه بگیرن، شما دیگه کار خاصی انجام نمیدید، این بقیه مردم دارید عمل می‌کنید، یک رفتار اجتماعی رو با بقیه دارید همزمان انجام میدید، این هیچ گونه تسکیه ایجاد نمی‌کنه، زمانی تسکیه ایجاد می‌کنه، زمانی متفاوت هستش و ارزش تولید می‌کنه که استثناء باشید بر قاعده. اگر قاعده رو هم با استثناء یکی بگیریم، کاملا این ارزش از بین میره.
آقای الهی، نکته دیگه که در مورد روزه مطرح هست، کسانی از نظر پزشکی گفتند که روزه ممکنه که آسیب‌هایی به دنبال داشته باشه برای سلامت روزه‌داران، برای نه کسانی که بیماری دارن، برای یک روزه داره که مبتلا به هیچ بیماری هم نیست، گفته شده که روزه میتونه چنین مشکلاتی رو به وجود بیاره. پرسش اینجاست که چرا چنین عبادتی به مؤمنان باید توصیه بشه با وجود به این عوارضی که در موردش صحبت میشه؟
شما در همون آیه 185 در سوره بقره که حکم صیام رو مطرح میکنه، ضمناً میگه اونایی که در واقع شاهد شهر رمضان هستن بایستی که روزه بگیرن. بعد میگه اگر شخصی همطور که شما اشاره کردید بیمار هست یا مسافر هست، برای همه اینها واقعا در آخر همون آیه هستش که اراده خداوند این نیستش که زندگی شما رو سرسخت بکنه و شما رو در اسر و حرج قرار بده، ولی برای اونهایی که واقعا قابل تحمله و نمیخوان فرار بکنن از مسئولیت، به هر حال این روزه که حالا برای بدنم شما اشاره به اصطلاح مشکلاتش کردید، از اون طرف آقای مثل آقای مایکل مسلی به فوایدش، کشتن کالری ها و کم کردن وزن، که الان خود روزه شده یه مسئله پزشکی. اگر یه نفر از خوردن آب آشامیدنی که خیلی هم مباح خودش رو منع بکنه، این آقا اونقدر قدرت داره که اگر حالا یه آشامیدنی دیگری هم باشه که از نظر دینی تحریم شده، اونو بتونه در واقع منع بکنه و استفاده نکنه.
بله، و آقای جلیل تهرانی، من از صحبت آقای الهی استفاده میکنم، گفتن که خب میتونه مقدمه باشه برای اینکه سایر احکامی که در دین مطرح هست رو مؤمنان بتونن که بهتر رعایت بکنن، مثلا حالا انواع نوشیدنی‌هایی که ممکن ممنوع شده باشه. پرسشی که از شما خواهم پرسید این هست که آیا در شرایطی که حکومت در جامعه مثل ایران، حکومت مذهبی، حکومت اسلامی است، از روزه میشه که استفاده کرد برای مداخله بیشتر در زندگی شهروندان به نظرتون؟
بله، قاعدتاً وقتی که شما در حوزه عمومی، یعنی در جامعه، یک رفتار رو مردم رو بهش اجبار میکنید، این مداخله در حقوق مردم هست و تضییع حقوق مردم، تجاوز به حقوق مردم هستش. حق خوردن، آشامیدن حقیست که هرگز در هیچ زمانی تحت هیچ شرایطی هیچ دولت و حکومتی نمیتونه جلوش رو بگیره. اما مسئله دیگری هم من دوست داشتم که در کنار این از آقای الهی سوال بکنم. اگر به وجه عقلانی اشاره بکنیم و بگیم که ما در دینمون وجه عقلانی هم داریم، حالا ما در زمینه دیگری هم عالمی داریم، اجماع پزشکان در دنیا بگن که برای انسان سالم
تغییر رژیم به این شدت آسیب زننده است به سلامت یک فرد، اونجا تکلیف چیه؟
بله، نگاه کنید آقای جلالی، اگر ما به جایی برسیم که حکمی در قرآن هست و ما علت اون حکم رو هم درک نکنیم، به حکم همین اطاعت و این که دستور خداست اونو انجام میدیم. مثل خیلی از احکام که در گذشته فلسفه‌ش رو نمیدونستن ولی بعدن این فلسفه‌ش رو درک کردن. ولی شما میبینید که در قرآن صدها آیه درباره تعقل و شعور و علم مطرح شده. یعنی وقتی من عرض میکنم عقلانیت در دین ما، برای همین اون همه آیات لعلکم تعقلون. حالا در همین موردی هم که شما اشاره فرمودید که اگر حالا حبیبی آمد گفت آقا برای شما روزه گرفتن مضره، خب این که یه حکمش واضحه، اگر دکتر بگه شما بایستی که به گفته طبیب توجه بکنید و نباید روزه بگیرید. و اصلش هم هست، ممکنه دکتر بگه که برای شما ضرر نداره. ما البته همه اینها رو که میگیم نمیخوایم مثلا حالا یه جایی رو مثل داعش که حالا همه رو مجبور میکنن که بیان نماز جماعت بخونن، ولی از اون طرف هم نبایستی که به اصطلاح شکستن مرزها رو در واقع تخلف دینی رو به عنوان یه وسیله سیاسی ازش استفاده کرد. اینم در جای خودش هست.
اشاره میکنم که تخلف دینی بفهمه، خواهش میکنم.
من سوالی از آقای الهی دارم، ممنونم. من پاسخم رو از آقای الهی از این جهت نگرفتم که من در مورد یک پزشک یا فرد خودم سوال نکردم، گفتم اگر اجماع پزشکان در دنیا بگن که تغییر شدید رژیم غذایی به ضرر انسان هاست، ما اونجا تکلیفمون چی هستش؟ آیا عقلانیت اولیه است و مسئله تعبد و عبادات ثانویه، یا بالعکس رژیم غذایی داره و ممکن
الان که چنین اجماعی نشده، یعنی تا الان که به اجماع 100% اطباء در هیچی رو نداریم. شما نمی‌بینید دو تا طبیب حتی در یه موضوع با هم 100% اتفاق بکنن، که برسه به همه اطبای عالم در یک مورد. ولی به نظر میرسه اگر واقعا کار به جایی برسه،
ولی ما میتونیم فرضهای شما که به هر حال مسلط به فقه هستید، ما در فقه فرضهایی رو میذاریم که ممکن اتفاق نیفتاده باشه و بعد روش نظر میدیم. به هر حال این مسئله هست، عقلانیت اولی و تعبد اولی،
هر دوش مهمه دیگه. نگاه در مسائل اسلامی یه سری مسائل هست که مسائل تعبدی هست که در واقع مثل نماز، مثل خود این روزه مسائل تعبدی هست. منتها ما معتقدیم که حتی در این تعبدیات یک فلسفه های عقلانی هست، برای اینکه خدا که به روزه ما احتیاجی نداره. بنابراین اینها هدفی بالاتر از فقط عبادت و اطاعته. خب یه امری هستش که فقط در اسلام هم نیست، شما در یهودیت، در مسیحیت، همه ادیان، اگر حالا ما میگیم اصلا به دین احتیاج نداریم، خب یه مسئله دیگه است. ولی اگر ما پذیرفتیم که به هر حال دین واقعیتی است و با آغاز تاریخ انسان آغاز شده و بیشتر مردم دنیا هم الان به خدا اعتقاد دارن، در اون صورت یا ایها الناس اعبدوا ربکم، هر جا اتفاقا قرآن کلمه یا ایها الناس مطرح کرده، یعنی یه پیام جهانی است و همه مردم دنیا خدا رو عبادت بکنید. عبادت جز هر دینی است، یعنی موسی، عیسی، ابراهیم، محمد. اگه واقعا فلسفه روزه الان عملی بشه که در یمن دارن این بچه ها از کالرا داغون میشن به خاطر آب آشامیدن سالم ندارن، بعد یه دفعه شما میبینی 70 میلیون دلار برای آقای ترامپ یه ضیافتی گذاشته پادشاه عربستان، خب معلومه که فلسفه روزه در اینجا رعایت نشده. عدم روزه و عدم تقوا و عدم ماه رمضان مشکل بین المللی دنیاست، مشکل اخلاقی دنیاست و ما نتایجش هم داریم میبینیم.
اجازه بدید که به نوعی جنبندی شما رو شنیدیم آقای الهی، به آقای جلالی تهرانی هم فرصتی بدیم که پاسخ شما رو بدن. با فلسفه روزه آقای جلالی تهرانی، آقای الهی گفتن که به نوعی مشکلات جهان رو میشه حل کرد. اگر که شما هم در پاسخ به صحبت‌های آقای الهی جنبندی دارید بفرمایید که ما به دقایق پایانی تابوی این هفته میرسیم.
اگر جهان جهان پلیدی هست، پلید بودن رو ما از جانب اسلامیست ها و اسلامگرایان داریم میبینیم. و بیشتر مشکلات جهان هم از این جانب داره میاد، در واقع سرطانی در درون اسلام هستش که ابتدا باید این سرطان را از درون جامعه اسلامی جراحی بکنیم و بیرون بکشیم. اگر به تعارض‌ها، به عدم صلح در جهان اشاره بکنیم، می‌بینیم که آتش افروزی و تضاد مردم با صلح، با همزیستی در جوامع اسلامی بیشتر شکل میگیره. به همین جهت من به عنوان یه فردی که در یک جامعه اسلامی بزرگ شدم، اولین جا این نقطه ضعف رو در خودم میبینم، در آموزه‌های اسلامی میبینم و در اسلام رو به یک حکومت تبدیل کردن و مسائل فردی اسلام رو که مثلا روزه میتونه کاملا شخصی باشه و هیچ تظاهر و تعارضی نداشته باشه با زندگی عموم مردم، اینها رو ریشه های اصلی مشکلات بشری در حال حاضر.
خیلی سپاسگزارم. محمد علی الهی و مهدی جلالی تهرانی هر دو در این بحث با ما همراهی کردید با تابوی این هفته.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com